أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وببر تكشفه، ونثر تعذه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها برحمتك یا ارحم الراحمین. خب گرامی می داریم یاد و خاطره همه شهدای عزیز، فرماندهان، رزمندگان، دلاور مردان فداکار مدافع وطن در این جنگ تحمیلی اخیر، مخصوصا رهبر عزیز و فرزانمون، رهبر شهیدمون، رحمت و رضوان و درود الهی بر رهبر شهید و عزیزمون. انشاءالله خداوند روح ایشان را با اولیاء خودش، با شهدا، با انبیا، با صالحین، با صدیقین محشور بفرماید. و امید داریم از خداوند متعال که نصرت و یاری خودش رو شامل حال همه رزمندگان اسلام قرار بدهد و دشمنان اسلام و شیعه رو، مخصوصا آمریکا و اسرائیل جنایتکار و یهود رو، ذلیل و خوار و نابود کند، و به همین زودی با خبر پیروزی رزمندگان اسلام دل همه مؤمنین رو شاد بفرماید. خب بحث ما در اصول در استصحاب بودش، ارکان استصحاب رو بیان کردیم، گفتیم یکی از اصول مهم و کاربردی از اصول عملیه که بسیار در فقه ثمره داره اصل استصحاب هستش. ارکان استصحاب: یقین سابق، شک لاحق، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، و ترتب اثر شرعی بودش. خب در مباحث گذشته ارکان استصحاب رو به دقت و تفصیل مطرح کردیم، بعد وارد تنبیهات استصحاب شدیم که گفتیم بحث از تنبیهات استصحاب هم شامل مباحث بسیار مهم و کاربردی هستش که بسیار در فقه تأثیر گذاره. علی ظاهر چهار تنبیه از تنبیهات استصحاب رو در قبل از تعطیلات بیان کردیم، رسیدیم تنبیه پنجم. تنبیه پنجم در رابطه با استصحاب کلی و اقسام استصحاب کلی. خب ما زیاد در مباحث کلی قسم اول، کلی قسم دوم، کلی قسم سوم، خیلی ما در فقه و در اصول این اصطلاح رو شنیدیم که میگن استصحاب کلی قسم اول مثلا جاری میشه، استصحاب کلی قسم دوم اگر باشه جاری میشه، و استصحاب کلی قسم سوم اختلافی هست که مشهور میگن جاری نمیشه. حالا در این تنبیه میخوایم این سه تا قسم از اقسام استصحاب کلی رو به طور دقیق بحث و بررسی کنیم و احکام هر یک رو بیان بکنیم. خب چند تا نکته به عنوان مقدمه ابتدا بیان میشه. نکته اول، یعنی چی استصحاب کلی؟ کلی در مقابل چیه اینجا؟ گفتن کلی اینجا در مقابل جزئی هست، در مقابل شخصی هست. استصحاب میکنیم گاهی وقتا ما امری را که مستصحب ما امر جزئی و شخصیه، و گاهی وقتا استصحاب میکنیم مستصحبی را که مستصحب ما امر کلی هستش. پس المستصحب اما جزئیاً و اما کلیا. مستصحبی که جزئی باشه، مثلا استصحاب میکنم بقاء زید رو، حیات زید رو، عدالت زید رو، نجاست این لباس رو، طهارت این ظرف رو، خب همه اینها امر جزئی و شخصی هستش. کلی در مقابل جزئی و شخصی، یعنی یک امری که عام باشه، جامع باشه، دارای مصادیق و افراد مختلفی باشه. مثلا استصحاب میکنیم کلی انسانیت رو، استصحاب میکنیم کلی حدث رو، استصحاب میکنیم کلی نجاست رو، که این حدث افراد و مصادیق مختلفی داره. حدث اصغر داریم، حدث اکبر داریم. انسان مصادیق و افراد مختلفی داره، زید و عمرو و بکر و خالد. پس مراد از استصحاب کلی یعنی استصحابی که مستصحب ما امر کلی، عام و جامع باشه. این پس نکته اول. نکته دوم، یه بحثی فلاسفه و اهل معقول مطرح کردن که اصلا کلی در خارج قابل تحقق هست یا کلی در خارج قابل تحقق نیست. مثلا ما در خارج زید و عمرو و بکر و خالد داریم، اما در خارج کلی انسانیت هم داریم. خب فلاسفه گفته نه، کلی جاش توی ذهنه. کلی انسانیت یک امریه که ما انتزاع میکنیم از مصادیق خارجی، و الا ما در خارج یک موجودی به نام کلی انسانیت نداریم. ما آنچه در خارج داریم مصادیق و افراده. کلی امر ذهنی، موطنش ذهنه. ولی این به بحث استصحاب ما خدشه‌ای وارد نمی کنه، چون در استصحاب نگاه ما و دید ما عرفیه. عرف میگه همونطوری که ما در خارج افراد و مصادیق داریم، میتونیم بین این افراد و مصادیق مختلف یک جامعه رو انتظار بکنیم، اسمشو بذاریم کلی و بگیم کلی هم در خارج موجوده. لذا عرف میگه ما در خارج کلی انسانیت هم داریم. در خارج میتونم بگم انسان موجود شد. پس کلی به دید و نظر عرفی در خارج چی هست؟ در خارج محقق هستش. امر سوم و نکته سوم، اگر ما مستصحب ما میتونه کلی باشه، مستصحب ما میتونه جزئی باشه، کجاها استصحاب کلی باید جاری کنیم، کجاها باید استصحاب جزئی و شخصی جاری کنیم؟ خب میگن این بستگی به اون مطلب داره که ما قبلا گفتیم استصحاب جای جاری میشود که اثر شرعی داشته باشه. استصحاب تابع ترتب اثر شرعی. هر جا جزئی و شخصی اثر شرعی داشته باشه، استصحاب جزئی جاری میشه. هر جا کلی اثر شرعی داشته باشه، استصحاب کلی جاری میشه. و هر هم جزئی و فرد اثر شرعی داشته باشه و هم کلی اثر شرعی داشته باشه، هر دو استصحاب جاری میشه، که حالا ما انشالله در مثالها این رو توضیح خواهیم داد. پس جریان استصحاب کلی همانند جریان استصحاب شخصی جزئی تابع وجود اثر شرعی هستش. نکته چهارم، اقسام استصحاب کلی، که در حقیقت مقدمه ورود به بحث ما در بحث استصحاب کلی. مرحوم شیخ انصاری در رسائل گفته شک که در بقاء کلی بر سه قسم تقسیم میشه، که بهش میگن استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم دوم و استصحاب کلی قسم سوم. خب استصحاب کلی قسم اول چیه؟ فرمودن جایی که شک ما در بقاء امر کلی ناشی از شک در بقاء همان فردی هست که کلی در ضمن او محقق بوده. مثلا زید وارد خانه شده است، با ورود و تحقق زید در خانه کلی انسانیت هم در خانه محقق شده. الان من شک دارم که زید در خانه هست یا در خانه نیست. خب به تبع شک دارم که آیا کلی انسانیت هم در خانه هست یا در خانه نیست. پس بقا و تحقق کلی دائر مدار وجود زید است، دائر مدار وجود یک فرده. پس فرد دیگری در کار نیست، ما یک کلی داریم و یک فرد داریم. وقتی زید محقق شد، کلی انسانیت هم محقق شد. اگر شک دارم که زید هنوز زنده هست یا زنده نیست، شک کم میکنم که آیا کلی انسانیت هم هنوز محقق هست یا محقق نیست. پس اینو بهش میگن کلی قسم اول. پس کلی قسم اول جایی هست که کلی وجودش با یک فرد محقق شده و بقایش هم منحصر به یک فرده، پای فرد دوم و مصداق دیگری در بین نیستش. خب اینجا اگر اثر شرعی داشته باشه، هم استصحاب فرد جاری میشه هم استصحاب کلی. مثلا مولا گفته به عبدش اذا علمت به وجود زیدن فی البیت تصدق به دینارن. اگر زید تو خونه بود یک دینار باید صدقه بدی. خب من یقین داشتم که زید در خانه بوده، الان شک میکنم که زید در خانه هست یا در خانه نیست، استصحاب میکنم بقای زید را، پس یک درهم صدقه که اثر شرعیه بر من بار میشه. ممکن مولا اینطوری گفته باشه اذا علمت به وجود انسانن فتصدق به درهمن. اگر علم پیدا کردی که یک انسانی در خانه هست، باید یک درهم بدهی. خب اینجا هم وقتی که زید در خانه محقق شد، من یقین پیدا کردم که کلی انسانیت محقق شده. الان که شک دارم، استصحاب میکنم بقای کلی انسانیت رو در خانه و در نتیجه صدقه که اثر شرعیه چی میشه؟ بار میشه. پس این استصحاب کلی قسم اول بود که کلی ما منوط به یک فرد و یک مصداق هست. قسم دوم استصحاب کلی قسم دومه. کلی قسم دوم جاییه که کلی ما مردد بین فردین است، مردد بین دو مصداقه. یعنی نمیدونم موقعی که کلی محقق شده در ضمن فرد قصیر و کوتاه محقق شده یا در ضمن فرد طویل محقق شده. پس من نمیدونم که کلی حیوانی که در خانه محقق شده در ضمن پشه بوده یا در ضمن گربه بوده. مثلا فرد طویل داریم که گربه باشه، فرد قصیر داریم که پشه باشه. میدونم یک حیوانی وارد خانه شده، نمیدونم کدومی که از این حیوان ها بوده. خب در کلی قسم دوم که کلی محقق شده است، نمیدانم این کلی در ضمن فرد طویل محقق شده یا در ضمن فرد قصیر. اینجا میگن ارکان استصحاب نسبت به فرد و مصداق تمام نیست. برخلاف کلی قسم اول که ارکان استصحاب هم در فرد تمام بود و هم ارکان استصحاب در کلی تمام بود، ولی در کلی قسم دوم ارکان استصحاب در فرد تمام نیست. چرا؟ چون فرد مردد بین دو فرده، یا فرد طویل یا فرد قصیر. اگر فرد قصیر وارد خانه شده باشه که پشه باشه، خب ما یقین به حدوث داریم ولی شک در بقا نداریم، چون بعد از گذشت دو سه روز یقین داریم که اون پشه از بین رفته و مرده. پس ما یقین به حدوث پشه هم اگر داشته باشیم، ولی یقین به ارتفاعش داریم، چون میدونیم بعد از گذشت سه روز مثلا دیگه پشه زنده نمیمونه. پس نسبت به فرد قصیر یقین به حدوثش که نداریم، یقین به ارتفاعش داریم. یعنی اگر هم محقق شده باشه، یقین داریم که از بین رفته است. فرد طویل که گربه باشه مثلا، یه تو مثال معروف میگن فیل باشه، خب نسبت به فرد طویل ما یقین به حدوث نداریم، چون اصلا شک داریم که گربه ای وارد اتاق شده یا نشده، پس یقین به حدوث نداریم که استصحاب جاری بشه. پس در استصحاب کلی قسم دوم بفرمایید استصحاب نسبت به افراد جاری نمی شود. چرا؟ چون فرد قصیر یقین به ارتفاع او داریم، فرد طویل یقین به حدوث او نداریم، شک در حدوث او داریم. ولی گفتن ارکان استصحاب نسبت به کلی تمامه. چرا؟ چون یقین داریم که کلی حیوانی وارد اتاق شده است، الان شک داریم که کلی حیوان هنوز در اتاق هست یا در اتاق نیست، استصحاب میکنیم بقای حیوانیت را. گفتن ارکان استصحاب نسبت به کلی تمامه. یقین داشتم به تحقق حیوان، الان شک دارم در تحقق حیوان، استصحاب میکنم بقای حیوانیت را. پس نسبت به کلی مشهور میگن اینجا ارکان استصحاب تمامه، که انشاءالله با توضیحاتش خواهد آمد. پس استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب نسبت به افراد جاری نمیشه ولی استصحاب نسبت به کلی جاری میشه. مثال شرعیش مثال مختصیت و حدث بده. زید یه رطوبت و بللی ازش خارج شده، نمیدونه بول است یا منی. اگر بول باشه حدث اصغره، اگر منی باشه حدث اکبره. زید میره وضو میگیره، با گرفتن وضو اگر اون بلل مشتبه بول بوده خب از بین رفته، حدث اصغر با وضو از بین میره، ولی اگر اون بلل مشتبه منی باشه با وضو گرفتن از بین نمیره. خب اینجا نسبت به حدث اصغر استصحاب جاری نمیشه، چون یقین به ارتفاع او داریم، با وضو گرفتن یقینا حدث اصغر از بین رفته. نسبت به منی که حدث اکبر استصحاب جاری نمیشه، چون شک در حدوث منی داریم، مثلا اصلا نمیدونیم منی خارج شده یا خارج نشده. پس استصحاب نسبت به افراد که هدف اصغر باشه و هدف اکبر باشه جاری نمیشه، ولی استصحاب کلی محدثیت جاری میشه. من یقین داشتم که محدث بودم، الان شک دارم که محدثیتم به نحو کلی باقی هست یا باقی نیست، استصحاب میکنم بقای کلی محدثیت را، استصحاب میکنم بقای کلی محدثیت را. خب کلی محدثیت اثرش چیه؟ حدث اصغر یک آثار، حدث اکبر یک آثاری داره، خود محدث بودن هم یک آثار مشترکی داره، مثل مس قرآن، حرمت مس قرآن اثر مشترک محدثیت. من باید اجتناب بکنم از مس مصحف شریف. پس این کلی قسم دوم. و اما کلی قسم سوم جاییه که کلی در ضمن یک فرد محقق شده و در ضمن آن فرد هم از بین رفته است. یعنی چی؟ یعنی میدونم که کلی انسان در ضمن زید محقق شد، زید وارد خانه شد، یقینم دارم که زید از خانه خارج شده، پس کلی انسانیت در ضمن زید محقق شد و کلی انسانیت در ضمن زید از بین رفت. شک دارم آیا موقعی که زید وارد اتاق خانه شد یا موقعی که زید داشت از خانه خارج می شد در همان لحظه امر وارد خانه شد که در نتیجه هنوز کلی انسانیت در خانه محقق باشه و پرچم انسانیت برافراشته باشه یا نه؟ اینو بهش میگن کلی قسم ثالث. پس کلی قسم ثالث چیه؟ کلی در ضمن یک فرد محقق شده و در ضمن آن فرد هم از بین رفته است. شک داریم آیا همزمان با اون فرد اول فرد دومی محقق شده است که آن کلی هنوز هم ادامه داشته باشه یا فرد دومی محقق نشده. خب در این کلی قسم ثالث استصحاب در افراد که جاری نمیشه، چون اون فردی که زید بود اون که یقین داریم به حدوثش و یقین داریم به ارتفاعش، چون زید وارد خانه شد و یقین داریم زید از خانه خارج شده. فرد دوم هم که امر باشه اصلا شک داریم در حدوثش، نمیدونیم امری وارد خانه شده یا امری وارد خانه نشده، لذا استصحاب نسبت به افراد جاری نمیشه. آیا استصحاب کلی جاری میشه یا جاری نمیشه؟ اینجا بگم یقین داشتم به کلی انسانیت، الان شک دارم در بقای کلی انسانیت. در اینجا مشهور میگن نه، استصحاب کلی هم جاری نمیشود، که حالا انشالله توضیحش خواهد آمد. پس اقسام سگانه استصحاب کلی رو ما مطرح کردیم. در کلی قسم اول یک کلی داریم، یک فرد داریم. در کلی قسم دوم یک کلی داریم که مردد است بین این که در فرد قصیر محقق شده باشه یا در فرد طویل. در کلی قسم سوم کلی در ضمن یک فرد محقق شده و در ضمن اون فرد از بین رفته است، شک داریم که همزمان با اون فرد اول فرد دومی هم محقق شده یا محقق نشده. خب اینجا عبارت مرحوم شیخ در رسائل رو آوردیم، دقت کنین سه تا قسم استصحاب کلی رو در این سه خط ایشون توضیح داده. الاول، امر اول، اقسام استصحاب کلی. ان المتيقن السابق اذا كان كليا في ضمن فرد و شك في بقائه، کلی در ضمن یک فرد محقق شده و ما شک داریم در بقای کلی. فاما ان يكون الشك من جهت الشك در بقای همان فرد، اگر کلی امرش دارمدار در یک فرد باشه این میشه کلی قسم اول. و اما ان یکون من جهت شک فی تعیین ذلک الفرد و تردده بین ما هو باق جزمن و بین ما هو مرتفع کذالک، کلی مردد بین دو تا فرد که یک فردش یقینا باقیه فرد طویله و یک فردش یقینا از بین رفته که فرد قصیره. ما نمیدونیم کلی در ضمن فرد طویل محقق شده یا در ضمن فرد قصیر. این کلی قسم دوم. و اما ان یکون من جهت شک فی وجود فرد آخر مع الجزم به ارتفاع ذلک الفرد، کلی در ضمن اون فردی که محقق شده در ضمن اون فرد از بین رفته ارتفاع ذلک الفرد، ولی شک داریم که در ضمن فرد دیگر محقق شده فرد دومی به وجود آمده یا به وجود نیامده، این میشه کلی قسم سوم. مرحوم شیخ میگه و عمل اول، کلی قسم اول که کلی و یک فرد فقط وجود داره، لا اشکال فی جواز استصحاب کلی، و نفس فرد هم استصحاب کلی جاری میشه هم استصحاب فرد جاری میشه، و ترتیب احکام کل منهم علیه، اگر فرد اثر داشته باشه اثر فرد بار میشه، اگر کلی اثر داشته باشه اثر کلی هم بار میشه. پس خلاصه احکامش اینه که کلی قسم اول هم استصحاب فرد جاری میشه هم استصحاب کلی، کلی قسم دوم استصحاب افراد جاری نمیشه استصحاب کلی جاری میشه، استصحاب کلی قسم سوم نه استصحاب فرد جاری میشه نه استصحاب کلی. انشاءالله توضیح بیشترش خواهد آمد. والحمد لله رب العالمین.